بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم رساله عملیه 5/11/1398 عنوان
مسئولیت تصمیم گیری.
مسئولیت تصمیم گیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام بر سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث امروز ما مسئولیت تصمیم گیری، این که انسان چگونه به تصمیم میتونه برسه و وظیفه خودش رو میتونه تشخیص بده. یک صحبتی از بعضی از آقایون، ظاهرن از آقای بهجت نقله، که اون چیزی که کمر اولیاء خدا رو میشکنه تشخیص وظیفه است. وظیفه چیه؟ مسئول چه تصمیم داشته باشه؟ حالا این ما چجوری به این میتونیم نگاه بکنیم و تصمیم گیری از یه حیث هم توی حداقل بعضی از بحث‌های روانشناسی جدید توصیه شده که باید یک تصمیم، یک فرایند ساده باشه و اگر کسی دچار صعوبت در تصمیم گیری است، این علامت منفی بودن اونه. اینا ارتباطشون با هم چیه و کجا اون درسته و کجا این درسته و چجوری باید به این نگاه کرد؟ تصمیم گیری دو جنبه داره. یک جنبه عادی اونه و اینه که انسان بتونه به یک تصمیمی برسه از حیث فرایند درونی خودش، از حیث فرایند روانی خودش. این فرایند یه فرایند روانیه مربوط به مغز و شخصیت انسان و اون که بتونه تصمیم بگیره. این هرچی ساده تر و سهل تر انجام بشه بهتره و علامت سلامت روانی انسانه. برعکس کسی که در این زمینه نمیتونه تصمیم بگیره، این جنبه تصمیم و مشکل داره، احتمال داره که دچار یک نوع بیماری باشه، یا بیماری روانی یا بیماری شخصیتی یا حداقل بیماری فکری، مثل وسواس، مثل حساسیت، مثل بدبینی، یا فرض بفرمایید که باز هم شاید نمونه هایی وجود داشته باشه که این فرایند نشون دهنده اینه که انسان حالا از سلامت روانی برخوردار نیست و اگر از این جنبه ها تصمیم انسان به سهولت انجام نمیشه باید خودشو مداوا بکنه. این یک نقصه، یک ایراده. اما یه جنبه دیگه وجود داره و اون مسئولیت انسانی تصمیمه. یعنی من در اینه که میتونم به راحتی تصمیم بگیرم، اما میدونم که من یک انسانم و وظایفی دارم، وجدانی دارم و تصمیم من به خیلی از حوادث، آدم‌ها در حال و آینده مربوط میشه و این طبیعتاً برای من مسئولیتی ایجاد میکنه که من رو دچار اضطراب میکنه و نمیذاره به راحتی تصمیم بگیرم. بلکه ما میدونیم که تصمیم ما به محدوده وسیع و عظیمی از اشیاء، عناصر و انسانها ربط پیدا میکنه. تو نیستش که من تصمیم یک تصمیم انتزاعی در جهان بگیرم و هیچ ارتباطی به اشیاء دیگه نداشته باشه، به آدم ها نداشته باشه، به جهان نداشته باشه. در اینجا هستش که تصمیم یک اهمیتی پیدا میکنه که انسان به راحتی نمیتونه که وظیفه‌ش رو انجام بده. فرض بفرمایید که من میخوام یک تصمیم بگیرم در یک امر سیاسی. این امر سیاسی باعث میشه که در واقع یک فردی، گروهی قدرتی پیدا کنن. بعد وقتی اونا قدرت پیدا میکنن کارهایی انجام میدن. مثلا ممکنه که فرض کنید که یه فردی باشه دستور قتل بده، یا نه مصامحه بکنه و باعث بشه که نتونن جلوگیری از یک قتلی بکنن. شما یه تصمیم میگیرین، این تصمیم تبدیل میشه به یک امر سیاسی. یه فردی به قدرت میرسه، یه گروهی به قدرت میرسن، اینها در کشور یک سیاست های اجرا میکنن. این باعث میشه که مثلا فرض بفرمایید که در نهاد آتش نشانی تصمیمات یا انتصاباتی از این گروه گرفته بشه و اینها یا جان عده‌ای رو نجات بدن یا نه جان عده‌ای رو به خطر بندازن، یه جایی مسامحه بکنن. خب انسان احساس میکنه که در یه حدی تصمیمی که من میگیرم از اون ابتدا باعث مشارکت من در تمام این حوادثی میشه که قبل بعدش میخواد ایجاد بشه، ولو اینکه تصمیم خیلی تصمیم ساده‌ایه و در ظاهرش اصلا این تبعات پیدا نیست، یا اینکه من دخل خیلی کمی دارم، تأثیر خیلی کمی دارم در انتصاب و قدرت گرفتن این فرد یا گروه، اما همون حدش برای من مهمه. یا حادثه، حادثه مهمیه، حادثه وقتی حادثه مهمی باشه برای اثر من کم باشه، اما ضریبش و جمع این دوتا با هم دیگه دوباره یه چیز خیلی جدی میشه. اینجا چیزیست که در واقع اون جنبه دوم مسئولیت انسان در امر تصمیم گیری هستش، اینجا نمودار میشه، حساسیت اینجاست. اون کلامی که آقای بهجت ازشون نقله که کمر اولیاء خدا رو شکست، این جنبه است و اولیاء خدا باید کسایی باشن که خب خیلی بیشتر از ما رو کارهاشون دقت میکنن و تأثیر بیشتری توی آدم اطرافشون دارن و حساسیت بیشتری دارن که تصمیماتشون درست باشه و جایی که وظیفه‌ای دارن که دخالت کنن دخالت کنن، جایی که وظیفه ندارن دخالت نکنن و اونجا هم که دخالت میکنن درست دخالت کنن، تأثیر درست در جهان بذارن. و همین خاطر به دلیل حساسیت خاصی که مختص اونهاست و ما نداریم، اونها تو این امر دچار مشکلات جدی میشن و فشار سنگینی بهشون میاد. اما اون بخش اول که فرایند روانی و شخصیتی تصمیم گیریه، اون باید به سهولت انجام بشه و همونطور که گفتم اگر کسی در اون امر دچار مشکله، احتمال داره که دچار یک نوع بیماری روانی یا شخصیتی یا فکری باشه و باید خودش رو مداوا بکنه. این جنبه دوم که مسئولیت انسانی به اصطلاح تصمیمه، مربوط میشه به درکها و باورها و معارف انسان. یعنی شما این اهمیت تصمیم گیری، این بخش مهم از تصمیم گیری رو بر چه اساسی انجام میدین؟ بر اساس دانشهایی که دارین، باورهایی که دارین، اطلاعاتی که از خودتون، از انسانها و از هستی اطرافتون و کل عالم دارید و بدون اونها نمیتونید که این تصمیم رو بگیرین. وقتی که چنینه، دو پیچیدگی اصلی پیدا میکنه این تصمیم گیری، چون که مربوط به اون دانش هاست. اون دانش ها دو پیچیدگی دارن که این پیچیدگی ها طبیعتاً به تصمیمی که از اون دانش ها برمیخیزه سرایت میکنه. پیچیدگی اول عدم قطعیت دانش انسان از جهان اطرافش و از آدم ها اصولاً در اکثر موارد قطعی نیست. حالا بحث هایی مثل اعتقادات یا کلیات یا بدیهیاتی که به اصطلاح قطعی هستن، اون رو ما میذاریم کنار، جدای از بحث های فلسفی که وجود داره که در اینا چجور قطعیتی ما داریم، آیا قطعیت داریم یا نداریم، از اون بحث ها جداست. بالاخره هر نتیجه‌ای بگیریم، اونها مربوط به محدوده خاصی هستن که تو زندگی عادی انسان وجود ندارن. نمیتونیم از اون قطعیت شما داشته باشیم. توی امر سیاسی، تو امر اجتماعی، تو امر اقتصادی، تو تصمیم گیری برای تربیت خودتون، فرزنداتون، برای اشتغالتون، برای خیلی از مطالب، حتی برای اینکه مثلا یک سیاستمدار تصمیم بگیره که الان یک جنگی رو شروع کنه یا نکنه، یه موشکی رو بزنه یا نزنه، یک دفاعی رو انجام بده یا نده، این قطعیتی وجود نداره. اون چیزی که قطعیت قطعیه اینه که دفاع یه امر ارزشمندیه، اما آیا الان دفاعی که من میکنم مثل دفاعی که ژاپن در مقابل آمریکا میکرد تو جنگ جهانی دوم و مثلا باعث میشه که دوتا بمب اتمی بزنن بعد هم تسلیم بشن، یا نه یه دفاع مناسبی مثل دفاعی که ما در مورد عراق کردیم که باید حتما انجام بشه؟ این قطعیتی تو اینها وجود نداره. بنابراین ما مجبوریم که با گمانهامون تصمیم بگیریم و راهی نداریم که در واقع تو اینها به یک دانش‌های قطعی و 100% به معنای فلسفیش برسیم. هرچی هم که بگیم اطمینان داریم، یک نوعی گمان اینهاست، قطعی نیست و نسبیه. توی اینجا در واقع فرایند تصمیم گیری و مسئولیت اونجا اینطوری انجام میشه که انسان باید مواظب باشه که توی اینجا علم قطعی وجود نداره و این مجهز به یک دانش یقینی نیستش. این اولین حساسیت تصمیم گیری تو اینجاست. انسان توی عمل تحت تأثیر احساسات، عواطف، حماسه ها، تفکرات، اعتقادات یا تحت تأثیر اون کلیات اولیه قرار میگیره. وقتی قرار گرفت توی فرایند عمل فراموش میکنه که با یک دانش غیر قطعی روبروه و این اولین جنبه‌ای که مسئولیت انسان هست. اما جنبه دوم این که حالا چگونه با این گمانها میتونه تصمیم بگیره. عقلای عالم از هر مکتب اندیشه و نهله فکری و فرهنگی روش ها و منتظم های خاصی دارند که اینها رو کمک میکنه در مقام عمل از این گمانها دستورات قطعی در بیارن، مثل اصول عملیهی که ما در فقه داریم. این مختص فقه ما نیست، همه عقلای عالم در همین گمانهای خودشون مجبورن زندگی بکنن و راههایی دارن که چجوری قطعی تصمیم بگیرن. یک سیاستمداری که میخواد برای امر سیاسی تصمیم بگیره، یک تاجری که میخواد تجارت بکنه و یا یک فردی که میخواد یک عبادتی رو انجام بده، این تردیدش رو برای خودش حفظ میکنه. اما وقتی که میخواد که این معامله انجام بده، یا قطعی باید انجام بده یا انجام نباید بده، عمل قطعی باید بده. در عمل تردید وجود نداره، تردید در عمل معنای ضعف عمله. اما این برای یک دانش غیر قطعی استواره. همه عقلای عالم روشهایی دارن که از اون دانشهای غیر قطعی عمل قطعی در بیارن و عقل هم میپذیره این سیستم رو. اما چیزی که مهمه اینه که این مجموعه های فکری که کمک میکنه که عقلا روش های خاصی پیدا بکنن و عمل قطعی از دانش غیر قطعی پیدا بکنن، اینها انتهایی نداره، متفاوته و پیوسته میتونه تکامل پیدا بکنه و هیچ وقت ما به آخر خط نمیرسیم بگیم این بالاترین روشه و دیگه بالاتر از اون وجود نداره. و یکی از مسئولیت‌های مهم انسان اینه که پیوسته از حیث شخصی و از حیث اون سیستمی که میپذیره، اون منتظم و مجموعه فکری که انتخاب میکنه برای اینکه از دانش‌های غیر قطعی عمل قطعی در بیاره برای هر ظرفی، این مجموعه ها رو پیوسته کاملتر و متعالی تر بکنه و هیچ وقت فکر نکنه دیگه تو این مسئله مسئولیتی نداره. این مسئولیت اول انسان در ارتباط با این که چگونه باید تصمیم بگیره و اون جنبه خاص تصمیم گیری که حساسه رو بتونه رعایت کنه. اما پیچیدگی دومی که در این دانش ها وجود داره و باعث میشه که تصمیم گیری رو همونقدر پیچیده کنه و انسان رو دچار مشکل بکنه اینه که ما تصمیم رو بر دانش‌های استوار می‌کنیم، مستند به باورها و اندیشه‌های می‌کنیم که اینها خودشون در تعارض و تضاد هستن. ما اینطوری نیستش که همه دانش‌هایی که از جهان اطرافمون راجع به یک موضوع و برای تصمیم گرفتن راجع به یک موضوع، یک فرد، یک حادثه داریم، اینها کاملا با هم هماهنگ شده باشن، چفت شده باشن و مثل یک پک آماده، مثل یک غذایی که تو رستوران شما میرید براتون توی پکی میارن قشنگ زر تمیز شده، مرتب شده، شما باز میکنید میخورید. دانش‌ها اینطوری نیستن، کاملا در واقع انگار که شما سر یک سفره عظیم و وسیعی هستید که انواع و اقسام غذاهای فکری و معرفتی وجود داره که اینها با هم در تعارض هستن، تضاد هستن، بعضیاشون در واقع همدیگر رو تکذیب میکنن، رد میکنن، مثل اینکه این غذا داره میگه که اون غذای کناری من سمی ای بخوری نابود میشی، اون غذای قبلی کناری هم داره این میگه. این دانش‌های ما اینطوری هستن. حالا ما تو این تعارض ادله و باورها و دانش‌ها چجوری میتونیم تصمیم بگیریم؟ این مسئولیت بزرگی است که هر چقدر که فرد متعالی تر باشه و احساس مسئولیتش نسبت به خودش و جهان اطرافش و آدم‌هایی که تحت تأثیر تصمیم هستن این مسئولیت بیشتر باشه، دچار عذاب و سختی بیشتری میشه. و این شاید اصلی ترین چیزی است که در اون کلام‌های بهجت اومده که کمر اولیای خدا رو میشکنه. حالا ما در این رابطه چیکار باید بکنیم؟ تعارض دانش‌ها و باورها گاهی مربوط به جزئیات و علوم جزئی هستند و که این حد زیادی مربوط به افراد میشه. هر فردی برای خودش یک جزئیاتی داره، یک شکلی نگاه میکنه، سلیقه خاصی داره، خیلی جزئی. اما اکثر اینها کلان هستند و در مربوط میشن به معارف و طریقتهای مختلف بشری در دانش و درک و فهم، تعارض علم و دین، تعارض عقل و قلب و شر، تعارض علم و هنر و انواع این چیزهایی که وجود داره که اینها به اصطلاح در واقع شما بستگی داره که کدام راهو برین، یا ممکنه هر دو تا راهو برین به دو تا نتیجه متفاوت برسین، یا در واقع از یکی شما میرین یک نگاهو به شما تجویز میکنه، از یک طریق دیگه‌ای که میرین یک نگاه دیگه رو به شما تجویز میکنه. حالا شما توی این تعارض دانش‌ها، تعارض باورها چجوری باید تصمیم بگیرید؟ این میشه اون کار سختی که انسان باید انجام بده. برای اینکه تا حدی ما بتونیم این مسئولیت رو ایفا بکنیم چه کار باید بکنیم؟ با توجه به اینکه ایفای کامل این غیر ممکنه و از بشر عادی نمیاد، اما در حدی که در حدش، در توانش هست و در ظرفش هست. اولین مسئله اینه که این طرق مختلف و راه‌های مختلف دانش بشری، حوزه‌های مختلف معرفت بشری، اگرچه ما وقتی که واردش میشیم ببینیم ثمرات و نتایج گوناگونی داره، راجع به یک موضوع کاملا هر کدام شکل متفاوتی صحبت میکنن، اما در ذات خودشون اینها نمیتونن واگرا باشن و حتما باید همگرا باشن. اگر واگرا شدن معلومه که یک جایی ما اشتباه کردیم. این باید به عنوان اصل اولی بدونیم. نمیشه که دین با عقل، اگر در واقع دیانتی درست باشه، نمیشه با عقل در تضاد باشه. علم و هنر در ذات خودشون نمیتونن که همگرا باشن، واگرا باشن، باید حتما همگرا باشن در ذات خودشون. توضیح بدم راجع به همگرا بودن و یکی بودن. همگرا بودن معنیش اینه که این دوتا راه وقتی میگیم همگرا هستن، دو طریق مختلف معرفت بشری، معنیش اینه که این دو طریق رو اگر ما از راه صحیحی بریم و درست سیر بکنیم و پیش بریم، هرچی که پیش در بریم اینها به هم نزدیک میشن، نه که دور بشن. این معنای همگراییه. این غیر از اینه که به یک نتیجه برسن، ممکنه که هرگز به یک نتیجه نرسن، اما در ذات خودشون چون از یک حقیقتی میخوان صحبت بکنن و تنها از دو نگاه هستش، اینا در ذات خودشون باید به هم نزدیک بشن. کاری به بحث فلسفی راجع به شناخت، این که شناخت واحد هست، اینا به اون بحث اصلا کاری نداریم. الان ما از حیث یک زندگی عادی عملی داریم میگیم. تو این زندگی عادی عملی امکان نداره که ما این دو طریق رو وقتی سیر میکنیم و میخواییم به یک نتیجه برسیم برای عمل خودمون، اینها نتونیم با سیر صحیح‌تر و کامل‌تر توی این دو طریق به یک نتیجه نزدیک نشیم. ممکنه هرگز ما در تمام عمر هم به یک نتیجه نرسیم، اما وقتی که بریم و درست بریم میبینیم که اینها به هم نزدیک میشن، اختلافاتشون کم میشه. این اولین مسئله است. یعنی این رو باید ما توجه داشته باشیم و این بدونیم که اگر نتیجه سیر ما خلاف این بود، یا موقته یا یه جای کار ما اشتباه هستش، درست سیر نکردیم، توجه نکردیم، تحت تاثیر شرایط اجتماعی قرار گرفتیم، تحت تاثیر عواملی قرار گرفتیم که دانش رو محدود میکنه یا منحرف میکنه، و اینا امکان نداره، باید اینها به هم نزدیک بشن. وقت نتیجه این امر در مسئولیت تصمیم گیری ما چی میشه؟ مهمترین مسئولیتی که اینجا این بحث بر دوش یک انسان مسئول میگذاره اینه که انسان به طور طبیعی در زندگیش دچار این تعارض‌ها میشه. اگر این دچار این تعارض‌ها شد، نمیتونه کار خودش رو راحت بکنه، بلکه کارش سخت میشه و موظف مسئوله که با سیر بیشتر و کار بیشتر در هر دو طریقه اینها رو به هم نزدیک بکنه و اختلافات رو کم بکنه و بتونه یک تصمیم کاملتر و جامعتر بگیره. اگر یک جایی دیدش که عقلش با دیانتش یک نوعی با هم سازگار نیستن، نمیتونه مثل بسیاری از آدمهای امروز یا بگه دین مهمتره من عقلو میذارم کنار، یا بگه که نه عقل من مهمتره دینو میذارم کنار. هیچ کم از این دوتا رو نمیتونه بکنه. مسئولیتش چیه؟ مسئولیتش اینه که انقدر سیر بکنه، انقدر کار بکنه، کار زندگیشو رها بکنه و بشینه فکر کردن، کار کردن، مطالعه کردن، بحث کردن، مشاوره کردن، تا بتونه در هر دو تای اینها به یک بینش کاملتر و بالاتری برسه و تعارض رو کمتر بکنه و در نتیجه نزدیک شدن این دوتا تصمیم جامعی بگیره که هر دوتا رو در بر داشته باشه. این مسئولیت بسیار سختیه. البته این مسئولیت در محدوده توان انسانه. خب هر کسی یک توانی داره، هر زمانی یک توانی داره، تو هر کاری هم یه حدی میشه صبر کرد و تصمیم و عقب انداخت و امکانات بیرونی از مطالعه و مشاوره و کمک فکری گرفتن و اینها، اون هم تو هر موضوعی، هر زمانی، برای هر آدمی، تو هر جایی، تو هر شرایطی یک مقداری هست. یا آدمی مثلا یه فرماندهی در میدان جنگ اصلا ممکنه یه لحظه هم نتونه صبر بکنه، اما یا کسی توی مثلا خونش نشسته راجع به یک امر سیاسی، مثلا انتخاب یک کاندید برای ریاست جمهوری، این یه سال وقت داره، میتونه به اندازه کافی فرصت داره فکر بکنه. یا موضوعی که حتی بیشتر از اینم وقت هست، یه سری افراد هستن که آدمهای فکوری در اطرافشون هستن که به اندازه کافی میتونن از کمک فکری اونها استفاده کنن. یه آدمی هم هستش که هیچ کس در اختیارش نیست در یک فقر مطلقیه از جنس آدم های اطرافش. اینها مسئولیت هاشون با هم مساوی نیست، به دو اندازه متفاوته. اینجا از اینجا که رد بشیم، به اصطلاح یک چیز دیگه‌ای به اصطلاح تو مسئولیت انسان قرار میگیره و بسیار حساسه و تا حدی هم کمرشکن، شاید کمرشکن ترینش برای بعضی ها به که به یک تعالی میرسن این بخشه. اون بخشای قبلی هم کار سختیه، اما اون بحث تعارض و قبلا بحث عدم قطعیت، اون دوتا واقعا برای انسان تا حدی کمرشکن هست. اما یک چیزی که دیگه ای که کمرشکن تر هست از این دوتا و نه برای عموم افراد، برای افراد خاصی که ظرف و توان این رو پیدا میکنن و هنر این رو دارن، اون مسئولیت اینه که انسان مسئوله که در واقع تعالی در تصمیم گیری داشته باشه. یعنی سیستم تصمیم گیری افراد، آدم ها و همه چیزهاش رو متعالی تر و متعالی تر و کامل تر بکنه، در واقع به روشها، باورها، معارف و مراجع و منابعی در تصمیم گیری برسه که متعالی تر از گذشته هستن. این البته برای خواصی از آدمها، عده خاصی، خیلی مسئولیت سنگینی میشه. شاید اون بخشی که از همه کمرشکن‌تر هست برای اولیا شاید این باشه، من نمیدونم. اولا این مسئولیت تیغ دولبه است، یعنی از یک طرف اینه که انسان در واقع بتونه دسترسی پیدا کنه به منابع بالاتر تصمیم گیری یا روش ها، عاملی برای انحراف خیلی از افراده. اینه که فرد سعی میکنه که به یک نظام، با یک منبعی برسه که خیلی متفاوت از این منبع عادیش باشه. توی همه مکاتب، روش ها و آدم ها هم این انحراف وجود داره و مختص آدم دیندار یا آدم بیدین، آدم شرقی، غربی، آدمی که تو جامعه عقبونده زندگی میکنه یا آدمی که در جامعه پیشرفته صنعتی زندگی میکنه، مختص اینا نیست، برای همه وجود داره این انحراف و انواعی داره. اینه که فرد سعی میکنه که در واقع به یک چیزهای خیلی ویژه‌ای دسترسی پیدا بکنه، از رجوع به خرافات، به فالگیرها، نم به کفبینها گرفته، تا مثلا اینی که فردی که تکیه نابجا میکنه در جایی که مکانش نیست، برای یک نوع ایدئولوژی، برای یک رفتارهای حماسی، اینی که فرسونی که مثلا در جنگ جهانی دوم عده زیادی از آدم‌ها در واقع مراجعه می‌کنن به به اصطلاح احساسات حماسی و همه چیز رو با این حل می‌کنن. اینه که مثلا نژاد برتر، برتری عرب، برتری فارس، اینه که مثلا ما در مبارزه با فرسون که مثلا یک قوم خاصی بگیم ما ایرانی هستیم و نژاد برتر هستیم، یا هنر نزد ایرانیان است و بس، از این رو ممکنه که شما در جای درستی به کار ببریم، به معنی که ایرانی ها هنر زیاد دارن چیزا، این خیلی مهمه که در، اما یه ما هستش که ما در جایی که به اصطلاح غیرش هست و صلاحیت این شعار وجود نداره، این شعار استفاده بکنیم. یا اینکه از اونم خدمتتون که تکیه بر ناسیونالیسم در یک جایی که نباید انجام بشه، جایی که ما باید مثلا حق به همسایه‌مون رو به رسمیت بشناسیم، یک ناسیونالیسم و قومگرایی ایجاد بکنیم و از این در واقع همه مسائل رو حل بکنیم و فکر کنیم به یک چیز برتر. این در واقع زمینه‌های انحراف یک مسیره. وقت ما در واقع راه صحیحش چیه؟ راه صحیحش اینه که انسان بتونه تو هر زمینه‌ای، تو زمینه علم، دین، تو توکل، تو توسل، تو فرسون که دعا، تو دانش، توی هنر، تو تکنیک طبیعتاً یک منابعی وجود داره که از این منابع ابتدایی که در دسترس انسان هستن خیلی بالاتر هستن و میتونه انسان در واقع به اونها مراجعه بکنه. هیچ حد و انتهایی هم نداره که انسان در واقع به یک حدی که رسید در واقع بگه که این دیگه انتهاشه. نه، هر چیز، هر منبعی که بالاتر باشه دوباره یک منبع بالاتر از اونی وجود داره، یک چیز قوی تری وجود داره. میزان تعالی در هر طریق معرفتی هم با خود اون طریق مشخص میشه. برای اینکه ما مثلا در دانش فیزیک بفهمیم که به اصطلاح رجوع به این دانشگاه بهتره یا اون دانشگاه، این چیزی نیستش که مثلا از طریق فرسون که مثلا هنر مشخص بشه، از طریق همون علم فیزیک مشخص میشه. معلوم میشه که مثلا فرض بفهمیم که انیشتن به تناسب یک استاد معمولی که اینجا تو دانشگاه ما هست اون قطعا بالاتره. از چه طریق؟ از طریق همون دانش فیزیک معلوم میشه. همینطور که مثلا کسی که از راه توسل و توکل داره میره، خود اون روش ابزارها و مشخصات و معیارهایی داره که اون نشون میده کدام از اینها درستتره، بالاتره و دسترسی انسان رو به یک منبع بالاتری ممکن میکنه. و اگر هم علوم غریبه‌ای در واقع کسی وارد باشه که من وارد نیستم، تو علوم غریبه هم دوره روش‌های خاص خودش داره که خود اهل فن، نه این مثلا اوباش و از اونم خدمتتون که شیادا و اینا، اون خود اونم یک علم دیگه، علمیه، افراد خاص خودش داره و روش‌های خاص خودش داره. حالا اینی که کدام قوی‌تر هستن خود اونا میدونن. حالا من چون وارد نیستم نمیتونم، اصلا نمیتونم راجع به اون نظر بدم. وقت در واقع ما وقتی که میخواییم که در روش درک خودمون، روش معرفت خودمون به یک منابع بالاتری پیدا بکنیم و دنبال منابع بالاتر که میریم، مجبوریم که مواظب باشیم دچار انحراف نشیم. این مثل این انحرافاتی که توضیح داده شد، چه علامتی و چه راهی وجود داره به شکل کلان که ما تمسک به اون بکنیم تا دچار انحراف در مسیر نشیم. اولا چیز قطعی 100% وجود نداره هیچ وقت، مثل همه علوم عادی انسان که قطعیتی در کار نیست، بلکه انسان پیوسته در یک تعارض هست، پیوسته باید مواظبت بکنه و در معرض خطر هست. همیشه حالت خوف و رجاش تا وقتی انسان زنده است و نفس داره میکشه، این خوف و رجاش وجود داره. علامت و اون طریقه و ممیز تشخیص دو تا چیزه: تعادل در تفکر و درستی در عمل. تعادل در تفکر یعنی این که در واقع انسان تو چارچوب عقلی که برای خودش داره سعی کنه که با یک چارچوب عقلی متعادل بره جلو، و به درستی در عمل یعنی که عمل خودشو با این به اصطلاح چیزهای عقلی که به دست آورده هماهنگ بکنه تو هر موضوعی. اگر این دو تا رو داشته باشه، بیش از همه امکان رسیدن به یک طریقه صحیح و پیمودن یک طریقه صحیح داره. و آدم هایی که دچار انحراف میشن تو یکی از این دوتا عموما مشکل دارن و یکی از اینها رو به درستی اجرا نکردن. تعادل در تفکر و تعقل که در اینجا میگیم، عقل که در اینجا میگیم، به معنای عقل عادیه، عقل در مقابل دین، عقل در مقابل مثلا فرض کنید که هنر، عقل در مقابل احساس، در مورد قلب نیست، منظور کلن عقل. یعنی شما تو هر مسیری که میرین، تو مسیر توسل و توکل میرین یا تو مسیر علم میرین یا تو هر مسیری که میخواید برید، توی اونجا عقل عادی انسان که عموما تو این بخش به عقلهای بدیهی و ابتدایی هستن که هر کسی میتونه تشخیص بده، همینها رو انسان در واقع از با یک تعادلی بره جلو و همزمان در واقع اون چیزی هم که میفهمه عمل بکنه. فرض کنید که مثلا یه آدمی که میخواد بره رشته فیزیک بخونه، میخواد همینطور بره جلو، و این عقلش وقتی بررسی میکنه مثلا میگه که فرض کنید که این دانشگاه بهتر از اون دانشگاهه، و در صورتی که ممکنه که مثلا اون دانشگاه به دلایلی براش جذابتر باشه، به دلایل غیر عقلایی، همین که در اینجا این درست فکر بکنه، یک توجیه غلطی برای اون دانشگاهی که از حیث عقلی پایین تره برای رفتن به اونجا یک توجیهی براش درست نکنه و در عمل هم ملتزم باشه، این کار یک گام مسیر رو صحیح تر پیموده و یک گام و یک درجه احتمال انحرافش کمتر شده. همین ها در طول زمان این یک درجه ها سرنوشت اون رو تعیین میکنه که آیا تو این مسئله دچار یک انحراف جدی بشه یا نه، دسترسی پیدا بکنه به یک منبع بالاتر در علم فیزیک. این همین قضایا توی مثلا امور دینی هست، تو توسل توکل هست، کسی علوم غریبه هم بخواد بره دوره همین هست. از اونم خدمتتون که تو هنر، تو فن، اصلا هر چیزی که معرفت بشری نامیده بشه، اینه که چه چیزی معرفت بشری هست، چه چیزی اصلا نیست و همش که اصلا به اون کار ندارم. هر چیزی که معرفت بود دوباره در اونجا یک سری ابتداییات عقلی وجود داره که انسان تو اونها درست سیر عقلی داشته باشه و ملتزم اون چیزهای ابتدایی که براش حاصل میشه، ملتزم اونها در عمل باشه. همین در واقع هر التزامی و هر تعقل صحیح و متعادلی اون رو یک گام تو مسیر پیش میبره و یک درجه احتمال لغزشش رو کم میکنه. این در طول زمان سرنوشتش رو تعیین میکنه، خیلی واضح و روشن. و البته مسئولیت انسان اینه که این رو درست بره، بتونه تعالی بیشتری پیدا کنه و دنبالش بره، یعنی به تناسب ظرف و توان خودش انسان موظفه که این تعالی رو داشته باشه و برای تعالی باید این دوتا رو داشته باشه. این من مطلبی ندارم، این کلیت بحث ما در ارتباط با مسئولیت تصمیم گیری بود و اینکه این مسئولیت چگونه ایفا میشه، جنبه های حساسش چیه و در واقع این حساسیت ها به کجا برمیگرده و چگونه ما میتونیم اونها رو اجرا کنیم. السلام علیکم.
یعنی در واقع این دو تا ملاکی که فرمودیم، تعادل در تفکر و درستی در عمل، اینه که اون مقدمات عقلی در هر معرفت بشری اگه طی بشه، ما اگه به اون به اون چیزی که با تعقل بهش رسیدیم ملتزم باشیم، همون ملاک دوم هم تعمیم میشه، این درستی در عمل.
بله، التزام. اون ملاک اول اینه که انسان درست فکر بکنه، توجیه نکنه برای خودش، یا مثلا بگه اصلا حوصله‌اش ندارم، حوصله فکر ندارم، یا به هر دلیل اون ابتدای تعقل، اون فقط جنبه ذهنیش رو درست انجام بده، خرابش نکنه. این بخش اوله. تو عملا اجرا بکنه، همین صرف این که همون یه ذره رو اجرا بکنه، همین در واقع یه ذره ها سرنوشتش رو تعیین می‌کنه.